نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب داریم به یکایک شما عزیزان شنونده، مخصوصا دانشجویان عزیز کشورمون. باز هم خداوند مهربان به ما توفیقی داد که در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه‌های دانشجو و با حضور تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون با موضوع نیازهای معنوی در مقابل نیازهای مادی. هفته پیش هم با همین موضوع در خدمت شما بودیم. تعدادی از دوستان صحبت کردن در مورد این موضوع، سوالهایی رو مطرح کردن و کارشناس و مهمان محترم سرکار خانم زهیری، محقق و پژوهشگر برجسته کشورمون، هم به این سوالات پاسخ دادن. اما در ابتدای برنامه باز هم تاکید میکنیم که اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی دارید حتما با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید تا انشاءالله بتونیم به سوالات شما هم پاسخگو باشیم در برنامه دانشجو. 329-1551 329-1552 پیش شماره 0-25 هم در اختیار شماست. سرکار خانم زهیری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه، خدمت عالی عزیزان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای همه مسئلت میکنم.
بسیار ممنونم از حضور گرمتون سرکار خانم زهیری. از دوستانی هم که در اینجا حضور دارن من خواهش میکنم خودشون رو معرفی بکنن تا انشالله هرچی سریعتر مباحث خودمون رو آغاز بکنیم، با محدودیت زمان خدای نکرده مواجه نشیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه معصومی هستم، رشته علوم اجتماعی.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلامی هستم، کارشناس رشته مامایی.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمنه صفار هرندی هستم، دانشجوی علوم تربیتی.
چکر.
به نام خدا، اسم محمدیان هستم، دانشجو رشته تاریخ و تمدن.
از طرف خودم و سایر همکارم به همه شما دوستان خوش آمد میگم. خانم زهیری، هفته پیش در مورد نیازهای معنوی صحبت کردیم و همینطور نیازهای مادی. فرمودید که برای اینکه بهتر بتونیم در مسیر رشد و کمال انسانی خودمون حرکت بکنیم، به اون سعادتی که خدا به ما وعده داده راحت‌تر برسیم، این هستش که ما اول معرفت پیدا بکنیم نسبت به نیازهای معنوی و مادی خودمون و اصل و فرع بودن این دو تا رو از همدیگه جدا بکنیم، کدام یکی اصل هستش و کدام یکی باید در خدمت دیگری باشه، تا بتونیم انشالله این مسیر رو راحت‌تر طی بکنیم. حالا دوستان هم یک سری از سوالاتی رو داشتن از حضور شما که پاسخ گفتید. من تقاضا میکنم خیلی خلاصه در حد یکی دو جمله از مباحث هفته پیش رو یادآوری بکنید برای عزیزان شنوندمون که احیاناً خیلی از دوستان شاید جدید باشن به جمع ما پیوسته باشن، بعد انشالله بحث امروز خودمون رو آغاز کنیم.
بله، ابتدا تشکر می‌کنیم از اینکه فرصتی دوباره قرار دادیم برای اینکه به این موضوع مهم بپردازیم. اما اینکه اصل اصیل بعد معنوی انسان بود، قرار شد که بعد معنوی انسان ابزاری باشه برای اینکه اون بعد معنوی رو بتونه حمایت بکنه و در مسیر کمال انسان حرکت بکنه. اما چون بعد مادی انسان محسوس بود، مثل خوردن، آشامیدن، نیازهای جنسی انسان، به هر حال همین شادیهایی که توی مسائل مادی انسان وجود داره، گفتیم این بیشتر به چشم میاد، دیده میشه. ولی بعد معنوی انسان اون بعدی بود که انسان رو در مسیر خوب بندگی کردن و به سوی خدا حرکت کردن به هر حال سوق میداد. در اون مسیر هم گفتیم نیازه احساس میشه، فطری، غریزی، درونی هستش. یعنی این گونه نیستش که ما یه انسانی رو بپرورانیم فقط با نیازهای مادیش، بعد این انسان به جایی برسه که اصلا نفهمه یه بعد معنوی داره. نه، انسان در درون و فطرت خودش خداجوه، و لذا شما اون داستان موسی و شبان بدون اینکه پیام موسی علیه السلام بهش رسیده باشه، اون انسان به دنبال خداجوییه و داره یه جوری به هر حال رابطه خودش رو با خدا توصیف میکنه، ترسیم میکنه، میگه خدای تو کجایی، من پیدات کنم، بیام سراغت، برات این کارا رو بکنم، این خدمات رو انجام میدیم. اون بود معنوی نبود، بود مادی نبود، بود معنوی بود، اما از همین ابزارهای مادی داشت استفاده میکرد. قرار بود که شونه بکنه سر خدا رو، براش برهار لباس و چارخ تهیه بکنه. ببینید میخوام این رو بگم، نیازه فطریه، اصیله، در درون انسان وجود داره، اما راه های تأمین او تو آموزش ها و سیره و سبک و روش باید تعبیه و تدارک بشه. بعد یه بحث دیگه این بود، من به نظرم میاد اگر اشتباه نکرده باشم، رابطه بین این نیاز مادی و معنوی رو خواهرها خیلی دنبالش بودن، گفتن بالاخره حالا این نشو نوای دنیا، مثلا نمیدونم دکوراسیون و خونه، لباس پوشیدن، ماشین تهیه کردن، نمیدونم خرید رفتن، شادی هایی که حالا بیشتر جنبه مادی داره، این منافات داره با بُعد معنوی انسان، یا اینکه جمع بین این دوتا هم ممکن هستش. بالاخره اینها اگر ابزار هست، چجوری این جنسش با او فرق میکنه؟ مثلا مدل سجاده نشینی، ذکر گفتن، روزه گرفتن، امساک از خوردن آشامیدن، فقط اون مادی معنویه، یا نه تو همین زندگی مادی، نمیدونم کنار پشت میز دانشگاه نشستن و قلم و کاغذ به دست گرفتن، تو اینا میشه یه جوری بُعد معنوی رو هم دید و تأمین هم کرد. این به نظرم حالا روی موندیم یه مقداری، بس کردیم و خیلی نتونستیم به ثمر برسه. بس
خب خیلی ممنونم. ما امروز بیشتر ترجیح میدیم که پاسخگوی سوال دوستان باشیم. حالا اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، مطلبی دارن که فکر میکنن در اینجا مطرح بشه، شاید سوال خیلی از عزیزان دیگه هم باشه، ما در خدمتشون هستیم. خانم غلامی بفرمایید.
با توجه به صحبت کارشناس محترم، ایشون فرمودن که ما توی لذت‌های مادی و معنوی که باید تأمینشون کنیم، اون مادی‌ها انگار بهتر برامون ملموس‌تر هستش. یا حتی مثلا ما کلا توی روایت هم دادیم که من مثلا انسان وقتی یه گناه، چرا بیشتر انسانو به سمت گناهی وقتی میرن سوق داده میشن؟ چون شیطان در واقع لذت اون گناه رو بیشتر براشون، گناه بیشتر لذت بخش براشون میکنه تا مثلا بخوان سراغ یه عبادت کار مثلا معنوی برن. حالا من سوالم اینجوری که چرا حالا تو کار خدا که نمیشه دخالت کرد، حکمتی داشته، میخوام بگم که چطوری ما چیکار کنیم که بتونیم برای اینکه اون نفس معنوی خودمون رو پرورش بدیم، یه کار کنیم که اون اعمال مادی، اعمال معنوی که میخوایم انجام بدیم، اونو مثل بودای مادی برامون مثلا لذتش بیشتر بشه، ملموستر بشه، این شیرینی اون عبادت یا اون به هر حال کار معنویمون.
خب دوستان دیگه سوالی ندارن؟
در مورد یه بار تکمیل بحث ایشون
بفرمایید.
اینکه میگن بالاخره بُعد مادی ملموس‌تر هست و اینا، خب این یه چیز خیلی واضحیه. الان اگر توی مثلا بحثای حتی کسانی که اصلا به دین و اینها شاید اعتقادی نداشته باشن، توی مثلا بحثای روانشناسای غربی هم اگر نگاه بکنین، مثلا اون هرم نیازهایی که مظلوم مطرح میکنه، اولش بُعد فیزیولوژیکی رو مطرح میکنه، یعنی از بحث مادی میاد، چون میگه اگه اینا تأمین نشه اصلا ممکنه کسی به اون بحث حالا بالای هرم، حالا کسی که تو جامعه غربی هست، این خودشکوفایی رو مطرح میکنه، میگه شاید 10% مردم یه جامعه اصلا به اون برسن. چرا؟ چون اصلا اینا باید اول تأمین بشه، اینا ملموستر برای افراد. کسی که گشنه است هیچ وقت ممکن اصلا اون نیاز معنوی رو احساس نکنه، یعنی یه مقداری دلیلش اینه، چون اینا بالاخره باید تأمین بشه، بخاطر همینم هم برای ما ملموستر هست.
خب دوستان دیگه، خانم غلامی نمیخواید توضیحات بیشتری بدید؟ خانم معصومه شما صحبتی ندارید؟
من فقط نسبت به صحبت خانم صفار هرندی یه اسمش نقد بشه یا نه، این که اگر اینجوری ما بخوایم در نظر بگیریم، یه درسته تا یه حدی اونو قبول دارم که اگر فقر از یه خونه بره ایمانم میره، ولی اگر اینجور بشه مردم فقیر ما هیچ وقت نباید بتونن به یک جایی برسن، یا اینکه معنویتی داشته باشن.
نه، وقتی سیر باشه دیگه خیلی نیاز در خودش نمیده که بخواد بره به سمت خدا. ولی حداقل کسی که اگه مثلا میگم به نون شبش نیازمند باشه، حداقل یه خلایی در خودش حس میکنه که بخواد بره در خونه خدا رو بزنه، به یه معنویتی برسه. کسی که بخواد سیر باشه که دیگه مشکلی نداره. که
شما اینجوری هم نمیتونید بگید. ببین شما تا نیازهایی که این بُعد جسمی ما هر چه قدم بخوایم چیز کنیم، بالاخره واضح‌تر و ملموس‌تر هست. تو وقتی نیازهای بُعد جسمی ما، حالا ما از این دید بخوایم، شما شاید خاطر از بعد معنویشون در نگاه می‌کنید اون الان براتون بزرگتره، ولی خب یه چیز واقعیه، ما اگه حداقل چند درصد از بعد فیزیولوژیکی و به هر حال مثلا نیازهای مادی ما برطرف بشه، این یه چیز طبیعیه.
شاید بعد غلامی هم هستش که اون درصد رو ما باهاش کاری نداریم. بیشتر حالا دنیای امروز ما بیشتر دنبال مادیات خودشون هستن تا معنویات. درست
خانم، مثلا اون لذتی منظورم که میگن بعضی علما عرفا اونقدر به خدا میرسن وقتی نماز میخونن، انقدر این شیرینی عبادت رو حس میکنن. بله منظورم اون لذته، اون که جسم ما و ظاهریات خیلی، ولی منظورم اینه که ما چیکار کنیم که حداقل به درصدی مثلا به ذره از اون لذت عبادت و معنویت و همون پرورش روحمون، جهاد با نفسی که باید انجام بدیم تا به کمالات برسیم، به اون لذت معنویه. نه که
من دلیل این که مطرح کردم هم این بود که همون بحثی که هفته پیش هم زهیر فرمودن، ما الان درجات کمال رو کاری نداریم، ما همون ورود به بعد معنوی، من به این جهت این رو مطرح کردم. ممکنه این که ایشون میگن بالاخره برای طی کردن پله های رسیدن به بالای کمال باشه.
من خب دوستان دیگه صحبتی ندارن،
ببخشید. من فکر می‌کنم باز هم باید برگردم به اون موضوع هفته گذشته، این که از دیدگاه یک ماتریالیست اگه بخوایم نگاه بکنیم، یک مادیگرا، یک انسان محور، این که به هر حال من نیازمند توسعه یافتگی ام، حتی اگه بخوام نیازهای معنوی، رسیدن به معنویات، رسیدن به اون کمال معنوی رو لابلای نیازهای دیگه ام جا بدم، توسعه یافتگی ام لازمش مصرف زدگی هست، لازمش اقتصاد مبتنی بر ربا هست، خیلی از چیزهای دیگه که شاید با مبانی دینی ما سازگار نیست. این تعارض و تضاد رو چطور میشه حل کرد؟
خب خانم زهیری، خانم غلامی خیلی قشنگ صحبت کردن. من احساس میکنم که اگر یک مثالی بزنم شاید واضح‌تر بشه، بقیه مباحث رو میذاریم به عهده شما. ببینید، ما با دانشجویان عزیز، مخصوصا حالا با دانشجویان و قشر جوانمون وقتی صحبت میکنیم، به قول خانم غلامی میگن من لذت رفاه رو در زندگی خودم میبینم، انواع و اقسام غذاها، مثلا مدل‌های مختلف لباس، مدل‌های مختلف آرایش، به قول شما مدل‌های مختلف موسیقی، رفت و آمدها، مهمانی‌ها، ماشین، خونه، این لذت‌ها رو درک می‌کنم. اما چه مثلا لذتی داره 20 ساعت مثلا من روزه بگیرم چیزی نخورم؟ یا چه لذتی داره من از خواب صبح خودم بزنم، از خواب ظهر خودم بزنم، یا از یک مهمانی خودم رو بکنم، خودم رو جدا بکنم، وضو بگیرم، وایسم در مقابل خدا خضوع و خشوع بکنم، نماز بخونم، یا خیلی از لذت‌های معنوی دیگه که به قول خانم غلامی، درست خانم غلامی، اینجوری که شما اشاره کردید، این چه لذتی داره که به قول خانم غلامی خیلی وقتها کسانی چیزهایی از اینها میفهمند و به لذتهایی میرسند که دیگه قابل معاوضه با هیچ چیز دیگه در دنیای مادی براشون نیست؟
بسیار خوب. یه دو سه تا نکته رو ابتداعا من جمله دارم. اولا که پایه نیازهای معنوی ما نیاز مادی نیست، یعنی این گونه نیست که من به دلیل اینکه گرسنه هستم نیاز به این دارم به اینکه دعا بکنم. رابطه بین
گشنه بودن و سیر بودن
و خانم صفار دقت بکنید، این خیلی مهمه، روش تأمل بفرمایید که برای شنوندگان ما همین مسئله کاملا میخوام شفاف سازی بشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام حتی در اون بعدی که خداوند تبارک و تعالی هم ما رو انذار کرده و بشارت داده، میگه مرحله کمال از این هم بالاتره. ما عبدتو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک ولیکن وجدتو که اهلن للعباده فعبدتو، ترس از جهنم و طمع به بهشتم حتی منو باداره به عبادت نکرده. یعنی تو بعد معنوی هم باز هم اونجا میاد یک تخصیصی میزنه، میگه خدایا من تو رو شناختم، علم پیدا کردم، دوستت دارم، اینو بذارید کنار. اما تو بعد پایین ترش، یعنی از اون شناخت امیرالمومنین بیایم پایین تر، تو شناخت بشر عادی هم، خب بس اگر اینطوری بشه هر کی که گرسنه بود باید دعا بکنه و هر کی که سیر بود دیگه نیاز معنوی نداره. چه میگه چه نیاز معنوی؟ پسرمو که زن دادم، دخترمو که شوهر دادم، خونم که دارم، جایزه خودمم که قبلا تهیه شده بود، حالا این مراحل همه رو طی کردم، عبادت چی؟ نه. این یه مرحله. مرحله دوم اینه که همون گونه که در بعد تأمین نیازهای مادی لذت هست، چون نیازه، ما اصل رو بر این گذاشتیم، در بعد تأمین نیازهای معنوی هم لذته، منتهی درک لذت نیاز به اینه که بچشی. ببین عزیز من، اگر کسی عسل رو اصلا تو عمر خودش نچشیده باشه، با توصیف عسل
هستی اون لذت اصل براش حاصل نمیشه، فقط مشتاق میشه، فقط مشتاق میشه به یکی چیزی که میگید اینقدر خوب و شیرینه و اینقدر اثرات و مفید داره چیه، فقط یعنی حساس میشه به اینکه گرایش پیدا بکنه به او، میل درش ایجاد میشه. اما لذتی که براش اینقدر اصل خورد، من اینو دارم میگم جامعه امروز به هر دو مسئله نیاز داره. یک، اصلا به این انسان بگیم که تو نیاز داری به این که به طرف معنویات بری، این خلع و این باید احساس بکنی نشه یه آسیبه برای تو، آفته. چجوری میگه شما دوچار برحال پوکی استخوان میشی، دوچار سوء تغذیه میشی، دوچار برحال مشکلات جسمی حادی میشی، کمبود ویتامین ها، کمبود کلسیم تو بدن، اگر این مدل تغذیه نداری؟ بود معنوی هم همینه، نشاط معنوی تو از دست میدی، شما بحث سوء تغذیه معنوی میشی، این گرسنگیه باید تامین بشه از مسیر خود. این باید اول چکار کنیم؟ علم بدیم، شناخت. انبیا برای همین اومدن، انبیا نمیدونم برای ما خدا معرفی بکنن، گفتم خدا تو درون ما، ولی انبیا اومدن به ما بگن اگر به طرف خدا حرکت نکنی مسیر رو گم میکنی، از این جاذبه‌ای که برای تو اثر داره و مفیده جا میمونی. پس بود معنوی هم لذت داره، اما یه بخشش علم به این لذته که باور بکنیم هست، دوم چشیدنه او هستش، و اون کسی که چشید مثل اونی که آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال خانمان را چه کنی، اینا مادیه دیگه، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. میگه هم مادیه رو دا این دنیا رو داره، هم بهشتره داره، اما چی؟ اون کسی که به تو رسید هر دو جهان هم نمیخواد، هر دو جهان رو هم نمیخواد، یعنی بهشتم براش نداره. ولی ما داریم که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، آخرین آیه سوره قمره، میگه میشه پیش خدا میخواد بره، یعنی این مرحله نمیدونم بهشت خوب و معنویت های نمیدونم لذت اثر عبادت هم باشه. لذا میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. خب پس مرحله دوم چیه؟ واجباته. بیاید به خودم عادی با هم صحبت بکنی، میگه آقا کی میچشه لذت معنوی رو؟ علم به این که نیاز داری. مرحله دوم میتونه بود که اصله رو آوردی بشته دیگه بخور، این همون چیزیه که من برای توصیفش کردم خیلی خوشمزه است، حالا بخور. اگر کسی مزه عبادت رو چشید، جمع دوستان خارج شدن به نماز اول وقت ایستادن، میشه اون لذت خوردن هست، ولی میدوه مثل اون که صف وای میسته برای که بخره، یه هم صف وای میسته برای که بره برسه به اون لذته. مشکل جامعه ما دو چیزه الان، یکیش اینه که علم هست اما نچشیده یا درست نچشیده، دومی که جمع داریم میکنیم دائما بین اینا، طرف میگه که خب آره این به هر حال چی گفته این، مثلا حالا من ببینم الان رفتم مثلا عمره دانشجویی شرکت کردم، خیلی هم حال خوشی داشت، الان همه کسایی که بالاتفاق عمره دانشجویی رفتن و برگشتن لذت نماز شب رو چشیدن، لذت طواف رو چشیدن، لذت انس با خدا رو چشیدن، اصلا احرام یعنی خود نگهداری و خود کنترلی و یه چیزا رو ترک کردن، یه سری چیزا برای جلب رضایت الهی رو چشیده، اما این تکراره نیستش. وقتی برمیگرده اینجا میاد تو دنیای مادی، مثلا لذت این برای که اون نتونسته برای خودش رو نهادینه بکنه. به همین دلیل خداوند گفته مستمر، متناوب و متداوم، یعنی هم پشت هم و هم با دوام انجام بدین عبادات رو تا این لذت برای شما مندگار بشه. اما باز هم من به دوستان عرض میکنم، کی گفته توسعه یافتگی مصادف با این هستش که ما حتما بیایم از مسیر غیر صحیح بریم؟ نه، اتفاقا توی بحث اقتصاد اسلامی و توسعه یافتگی اسلامی بحث عدالت اجتماعی مطرح میشه و عدل قرار دادن هر چیز در جای خودش. ما گفتیم جامعه اسلامی یه جامعه فقیره، یا فرد مسلمان یک فردی است که من براتون عرض کردم شرایط جامعه فهم که شرایط جامعه صدر اسلام اینه که زهرای مرضیه سلام الله علیها برای ایجاد توازن در اون جامعه و الگو بودن برای اونها تو پرده نذاشته باشه، وگرنه معلوم نیست تو زمان برحال زینب کبری سلام الله علیها نباشه، چون حضرت زینب کبری سلام الله علیها اتفاقا عبدالله ابن جعفر از تمکن مالی خوبی برخوردار بود، وضع شرایط مالیش هم خیلی خوب بود، ولی تو کوفه سفره خانه داره. ببینید میخوام بهتون بگم ابزاری نگاه نکنید، مال داره اما مال رو سفره خانه درست میکنه میده در راه خدا، که گفته یه جامعه اسلامی یه جامعه فقیره، اتفاقا جامعه اسلامی یک جامعه پیشرفته، یه جامعه‌ای که مجهز به آخرین به هر حال ابزارها و تکنولوژی و امکانات مادی هست، اما نوع استفادهش، نوع استفاده برای تسخیر دنیای مادی برای به خدمت گرفتن بشریت برای مطامع مادی نیستش. یه کارفرمای خوب کارفرمایی هستش که به عدالت رفتار میکنه. بله، این که ما همه آدم ها یه مدل نیستن، کما اینکه شما جسم آدم ها رو نگاه بکنید، همه ما آدم هایی هستن که مثلا 1.80 متر قدشون هستش، همه آدم هایی هستن که میتونن تو ورزشکار حرفه‌ای بشن، یا همه آدم های شما الان کنار همدیگه بشید ببین مقدار غذایی که هر کدوم میخوریم چه حاده بند زخم همون توانمون مدلمون جسممون تو بوده. بر حال مادی جسمانی وقتی این طور طوره متفاوتیم با هم دیگه، اما فرقش میدونی چجوریه؟ پیامبر با اون عظمت با اون کارگر خودش کنار هم سر یه سفره میشینن، گرد میشینن، فخر فروشی بر یک دیگه ندارن. و جامعه اسلامی جامعه مترقی پیشرفته هستش که در این مسیر باید تلاش هم بکنه. امام حسن مجتبی علیه السلام که حالا تو ماه مبارک رمضان میلادشون رو هم داشتیم، اونجا میگه که میخ رو وقتی میخوای به دیوار بزن یه جوری محکم بزن که کنه و فکر کن برای همیشه تو دنیا هستی، این ماندگاره. یعنی تو کار دنیاتون خوب تلاش بکنی. یه بحثی هم سرکاخم شیرعلی، ما بالاخره این عرصه و بستر مادی است که اون چیزای معنوی رو برای ما تعمیم میکنه، اصلا هیچ اشکال نداره ما برای دنیای مادی خودمون خوب تلاش بکنیم،
اما به شرطها و شروطها داره.
میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ببین دو چیزه، اولا باید مال داشته باشی، دوم مالای دوست داشتنی هم باید داشته باشی، بعد این مال دوست داشتنی تو در راه خدا بده، بعد این چقدر لذت داره.
همینش بس خانم،
این دیگه نیاز به اون آموزشه، به
اون ببینید اون لذت آفرین، اون لذت بازم به قول خانم غلامی، ببینید خانم ظهیری، باز هم از زبان دانشجویان و جوانان میگم، هرچند که خودم هم یک جوانم و خیلی وقتا یک سری آمال و آرزوهایی داشتم و الان هم دارم، که احساس میکنم اگر این آمال و آرزوها قاطی بشه تو زندگی من، قطعا از یک سری معنویات باید دل ببرم.
من یه سوال شما میکنم خانم شیرعلی، شما ببین بسیار از این اختراعات و اکتشافات، حالا چیزای اختراع شده چیزایی که کشف شده، توجه میفرمایید، اینها رو افراد آوردن و کجا در اختیار بشریت قرار دادن؟ هیچ مخترعی اختراع خودش رو برای همیشه بر خوش نبوده. لذت اون اختراع و خدمت به بشریت چی بوده؟ مادی بوده یا معنوی؟ ما هیچ چیز ما شما الان لامپ بالای سرتون رو یه نگاه بکنید، میدونید این رو مثلا چقدر پول براش میدادی تو اختراعش، نه الان اینو چند میخری، چقدر مثلا میدادی؟ مثلا هیچ قیمتی نبود، درسته؟ ولی لذت اون خدمتی که به بشر میکردی بالاخره جنبه مادی داشته، جنبه معنوی، جنبه معنوی داشت.
درسته.
اما به قول خواهرمون یک مسیر توسعه یافتگی بود، اون بعد معنویه که خدمت به بشریت میکنه، اما مسیرش همین مسیر مادی بود، همین مسیر مادی بود. یعنی یه فرد فقیر گوشه یه نمیدونم مسجد نشسته، گوشه یه نمیدونم خانه نشسته، در حال دائما ذکر تسبیح هزار دانه زدن، این آدم معنوی نیست. آدم معنوی اونیه که دستن بچهشو میگیره میره تو صحرا، اونجا بساط برحال بلال سرخ کردن و نمیدونم توپ بازی کردنم با بچهش فراهم میکنه، بعد میگه خدایا شکرت به نعمتی که بهم دادی، به این طبیعت، به کنار همسر و فرزندان بودن، به این که امانتهای تو به دست من هستش، الهی شکر الحمدلله. این شد بعد معنوی، هیچ چیزی باش قابل مقایسه نیستش. یعنی من میخوام بگم بعد معنوی رو شما نگردید دنبال یه جایی یه گوشه کناری خارج از این فضا و زمان و مکان و محیط خودمون. ما مو اشکال است، دو تا اشکال رو گفتم، یکیش گوشه میذاریمش معنویت رو، یکی دیگهش هم این هستش که جمع میخوایم بکنیم، فکر میکنیم مثلا بعدای مادی ما این بعد حرام است، این موسیقی مستهجن است، این نمیدونم ارتباط و تعامل اختلاط با نامحرم، یکی لذت نیست. شما ببین اگر علم پیدا کردی به این که این غذا فاسده، فلو رنگ و لعاب زیبا هم داشته باشه، اصلا ازش پرهیز میکنی، ولی اینکه ما خوبم تزیینش کردم، خدا رحمت بکنه. من به همه شما بزرگواران و دانشجوان میگم این کتاب 40 حدیث حضرت امام رو، 40 حدیث که ترجمه فارسی هم داره، مثل کتاب مفاتیح و قرآن توی گنجای خودتون نگه دارید. هر کوچولو کوچولو این رو مطالعه بفرمایید. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند اگر کسی خوب و زشتی گناه رو دید ازش فرار میکنه، نه تنها برای زیبا نیست، قشنگ نیست، بنابراین جهیزیه داشتم بد نیست خانم شیرعلی، اما جهیزیه‌ای که تفاخر بیاره، چشم و همچشمی بیاره، حسادت بیاره، گناهه. و گناه یعنی فرار ازش بکنی. طرف نه تنها بهش رغبت پیدا نمیکنه، بلکه ازش گریز پیدا میکنه. منتها ما نتونستیم اینو خوب تبیین بکنیم تو جامعه ما، به اینکه هم اون توازنه، عدالته، تفاوته که همه باید مثل هم نباشن، حالا مسابقه تو مثل هم بودنه، همه با هم بودنه، اینه هم نتونستیم جا بندازیم که باید بالاخره یه کسی دیرتر برسه، اشکال نداره، مثلا اینو نتونستیم جا بندازیم. دوم این که اگر سر مادیتی که زمینه های گناه رو برای ما فراهم بیاره و آزردگی و کدورت معنوی رو به همراه داشته باشه، عقب ماندگیه و انسان عاقل عقب ماندگی رو برای خودش دوست نمیداره.
خب دوستان دیگه سوالی دارن؟
پیرامون این بحثی که فرمودین، شما فرمودین که جامعه اسلامی یک جامعه هستش مترقی در مسیر رشد و کمال، هم مادی هم معنوی، اما خب شاید این یک جامعه آرمانی باشه. ما اون چیزی با وجود قانونمندی اخلاق و رفتار انسان از جانب دین اسلام، وجود نظام حلال و حرام، مستحب و مکروه و مباح و خیلی از نظام‌های مبتنی بر همی که در تفکر اسلامی پیش بینی شده، اما می‌بینیم جامعه مسلمین حتی تو دنیای امروز دچار یک رخوت و عقب افتادگی نسبت به جهان مادی غرب هستش. کما اینکه جریان غرب زدگی، روشن فکران غرب زده، یک جریان بسیار مؤثر بوده در روند تاریخ کشور ما، چون ها می دیدن با وجود عدم این نظاممندی های دینی چه پیشرفت های آنچنانی داشتن، ترقی های علمی، ترقی های مادی و خیلی بالا بودن سطح اخلاق شهروندی نسبت به جوامع اسلامی. این چجوری توجیه پذیره؟
این نکته من
خانم صفان بفرمایید.
به نظرم یه بحثی که همیشه تو همین جواب همین صحبت مطرح میشه اینه که جوامع مسلمین با جامعه اسلام باید جدا بشه، از هم حساب مسلمین رو نباید به پای اسلام گذاشت. یعنی اون چیزی که ما مطرح میکنیم اونی هست که اسلام به وجود میاره، نه اون چیزی که مسلمین انجام دادن، چون مسلمین ممکن خیلی اشتباهات کردن. یعنی اون چیزی که الان به وجود اومده به خاطر اشتباهات مسلمین بوده، اشکال از اسلام نیست.
یعنی ملاک و شاخص اسلامه نه مسلمین. بله. خب دوستان دیگه،
خب آیا مگه همین جوامع مسلمی نیستن که قرار اسلام رو پیاده کنن؟ مگه همین جوامع مسلمی نیستن که اسم مسلم به عنوان کسانی که پیرو اسلام هستن روشون گذاشته شده؟
خب دیگه اشکال از خود این مسلمینه. یعنی شما میگید این جامعه ای که شما مطرح میکنید آرمانیه، ما میگیم نه، اگر واقعا همون چیزایی که اسلام گفته اگه همونا انجام بشه که چنین جامعه تحقق پذیره، مشکلی نیست که انجام نمیشه.
خب باشه، پس آرمانیه این
خب انجام نشد، اگه انجام بشه چرا میشه تحقق پیدا
کنه؟ خب دیگه وقتی انجام نشده یعنی اون جامعه آرمانی هنوز دستیافتنی نیست.
نه دستیافتنی چرا نباشه؟
خب دوستان دیگه صحبتی ندارن؟ خانم معصومی بفرمایید.
من فقط یه نکته در رابطه با صحبت خانم محمدیان در ذهنم رسید، در مورد اینکه ما اولش گفتیم که انسان دو بُعد داره، یک بُعد مادی و یک بُعد معنوی. حالا اینکه اثبات اینکه بُعد معنوی انسان برتر هستش یک بحث مفصلی هستش که حالا تو اینجا جا نمیشه، ولی اگه ما اینو پیش‌فرض قرار بدیم که بُعد معنوی انسان هم به هر حال مطرح و بُعد اصلی وجود انسان هستش، اینجوری میشه که شاید حتی تعریف ما از پیشرفت و پیشرفته بودن فرق میکنه. اینکه ما میگیم جوامع غربی پیشرفته هستش، درسته، ما اگر انسان رو منحصر کنیم تو بُعد مادیش و سیر اونها رو از اول تا آخر نگاه کنیم، ببینیم الان اونها خیلی پیشرفته هستن، ولی از اون وقت شما قرار بدید که بُعد معنویت انسان هستش که بُعد اصلی اون هست، شاید خیلی هم اتفاقا تعریفی که از پیشرفته بودن صدق میکنه در واسه با اونها قرار نگیره. شاید حتی اینجا میتونیم بگیم که سیر کلی تاریخ بشریت پیشرفته بودن رو برای جامعه اسلامی ببینه و جامعه اسلامی حتی توی کل جهان بیشتر پیشرفت کرده تا اونا.
حالا من خب یه سوال بپرسم، خیلی سوال دوست تخصصی شد.
خب خانم غلامی اگر سوالتون مرتبطه با همین بحث هست بپرسید، وگرنه
میشم مرتبط با خانم صفاده خانم زهری جان هستش. حالا دوستان زهر رفتن تو دوباره ابعاد مادی و معنوی، من راجع به همون زیبایی عبادت و چشیدن و ملموس بودن است که میخوام خانم زهری جان قبل از اینکه ما برنامه شروع کنیم یه مقدار با هم صحبت کنیم تو بحثا. مشکل شاید خیلی از افراد جامعه ما همون نمازی باشه که به ابتدای الفبای دین و یه جوری اصل و پایه دین اون، شاید خیلی حتی همون نماز رو هم براشون سخت باشه ادا کردنش.
شما هنوز دنبال راهکارا و نسخه ها هستید، درسته؟
بله.
خب اجازه بدید پس خانم زهیری این بحث رو که دوستان داشتن یک جنبندی داشته باشن، بعد انشالله میریم به سراغ اون راهکارها و نسخه ها.
ببینید یه مقدار رو بحث‌های ما رفت روی مسائل ذهنیت‌های خودمون، چون اصلا اینجوری نیست. شما توی بسیاری از جوامعی که الان ما مخاطب ما هستن وقتی روبرو میشید، پیشرفت و توسعه یافتی ماده به معنای تکنولوژی رو و به واسه ای اگه میبینید داره، ولی همونجا ما اتفاقا مشکل ما الان اصلا جامعه خودمون نیست. ما الان وقتی داریم بحث پاسخگویی به نیازهای معنوی انسان رو داریم ازش حرف میزنیم. این انسان میتونه یه انسان ایرانی مسلمان همین الان کنار ما باشه، میتونه یک انسانی باشه در دوردسترین نقاط جغرافیایی از ما. ما داریم میگیم اونجا هم باید اتفاقا با یک بازگشت به انسانیت انسان داشته باشه. اونجا هم انسان داره له میشه.
بله.
اونجایی که انسان میاد تو هالیوود، بعد بهش میگم برای که تناسب اندام پیدا بکنی، برای که مثلا رشد مادی پیدا بکنی، یعنی کار تو از دست ندی، هفته یه دونه سیب بخور. بعد این بنده خدا دچار سوء تغذیه میشه، دچار بیماری میشه، بعد از دست میره. یعنی این بُعد جسم مادی او از دست میره، میمیره. بعد اون کسایی که طرفدار حقوق شهروندی هستن دفاع نمیکنن از اینکه چرا مرده. میخوام بگم این نیاز اونجا هم هست. در همون جایی که مثلا ماشین آخرین مدل فلان درست شده، انسان داره به خدمت ماشین در بیاد، ماشین به انسان خدمت داره نمیکنه، چون انسان اینجا نادیده گرفته میشه در بسیاری از موارد. بنابراین اصلا من بحثم این نیستش که اونجا خوبه اینجا بده یا اینجا به هر حال بده اونجا، اصلا هیچ نیست. جهان امروز نیاز داره به این که نیاز معنوی خودش رو ببینه و نیاز به علم و شناخت و آموزش و پژوهش و راه‌های دست یافتن. اتفاقا خانم غلامی بحث من سر همینه، بحثم سر این که راه‌های این نیازه الان دنیا بهش رسیده. بعد از اون جریان انقلاب صنعتی و بحث جریان‌های انسان‌گرایانه و مادی‌گرایی غرب الان خلأ احساس شده. رضا ادیان آسمانی الان رغبت بهشون ایجاد شده، مردم به دنبال این هستن که دین هستن. حالا اسلام به عنوان دین کامل، به عنوان اینکه آخرین برحال فرستاده ما پیامبر گرامی اسلام زی روش و مشی او برای ما اون آخرین نسخه هستش، باید او رو بشناسیم و به طرف او حرکت بکنیم. چجوری این کار رو باید بکنیم؟ این نیاز به همین داره، نیاز به این داره که ما بکنم آموزش بدیم، توجه بدیم، دوباره کار مطالعه بکنیم رو این زمینه. بعد ببین شما خودتون از نظر جسمی راحت بتونم چکاپ نمی کنی؟ یعنی میری خودت رو در معرض آزمایش قرار میدی، بعد میگی که مثلا بهت اینت بالاست اینت پایینه، اینو برو روش مثلا بیشتر کار بکن به این که تقویت بشی. اینا مثلا بس های نارسایی های تو هستش، مشکلات جسمی تو. مثلا قند خونت الان مثلا بالاه یا قند خونت پایینه، جسمی هم همین مدلیه دیگه. ما میگیم جامعه امروز نیاز به این داره که خودش رو در مقابل آزمایش و امتحان معنوی قرار بده، ببینه کجاها پاسخ صحیح داده به این نیازهای خودش، کجاها پاسخ نداده. چرا اون بعد برحال احسان، نیکوکاری، نوع دوستی در ما حساس تقویت شده؟ مثلا یه برنامه تلویزیونی درست میکنیم، یهو میبینی که مثلا پشت آنتن یک عالم آدم داوطلب پیدا میشه برای کمک به امنو، ولی طرف مثلا از همسایش کوی بیخبره. این چی ضعفی هستش؟ کجا هستش؟ این حسه سنسوره هنوز از کار نیفتاده، روشنه، اما گویا به موقع به صدا در نمیاد. به موقع به صدا در طرف مثلا تو خانواده خودش خیلی این حس نو دوستی و کمک کردن درش بیدار نیستش، یا طرف به موقع پاسخ نمیده به این نیاز خودش. نماز اول وقت یعنی پاسخگویی به موقع، به اندازه، به جا به اون نیاز معنوی خودم. ولی طرف بیت کاهل نمازی که امام صادق علیه السلام ما رو نسبت به او تقبیح میکنه، ساهون کسانی که سهل انگاری در نماز نمی نماز نمی خونه، میگه این بود معنوی سنسورش انگار خوب کار نمی کنه، به موقع به صدا در نمیاد. این نیازه به این داره که من دوباره بازنگری داشته باشم. نتیجه بحثمون این شد، همون گونه که نیاز معنوی هم خوب استفاده کردنش لذت داره، اصل حد اقلیش نیازه، نبودش آفته، میگم این سه تا مرحله در مورد بعد معنوی ما هم هستش. برای اینکه ما بتونیم این توازن رو بقول خانم شیرعلی کاریکاتوری نشه، یعنی بعد مادی خیلی بیاد بزرگ بشه و بعد معنوی خیلی تو حداقل قرار بگیره، نیاز به این داریم که ابتداعا اولا خودم رو محاسبه بکنم، بعد مراقبت بکنم به اینکه این سرمایه معنوی رو دارم، کجاهاش کم شده، کجاهاش ضرر کردم، کجاها به سوددهی رسیده، حفظش بکنم، بعد برش برنامه داشته باشم. خانم محمدی جان، ما برای توسعه یافتگی مادی خودمون برنامه داریم، دنیای پیش روی ما هم با برنامه حرکت کرده، دهه دهه براش برنامه داشته. ما برای معنویت و تقویت اون در جامعه نیاز به برنامه داریم، برنامه توسعه یافتگی معنوی در جامعه. برای که بی‌عدالتی در جامعه ریشه کم بشه نیاز به برنامه داریم ما. این برنامه باید متوازن باشه، تعادل بین این بعد مادی و معنوی رو حفظ بکنه، متناوب باشه، دوباره دارم تکرار میکنم، متداوم باشه، غفلت از یعنی ما اینجور نباشه که 13 14 15 رجب اعتکاف رو داشته باشیم بعد دیگه خب دیگه تمام شد دیگه، حالا بهار عبادت مثلا، حالا تازه ما تو ماه رمضان بودیم، رمضان هم دیگه تمام شد، خداحافظ شما دیگه، خب الحمدلله فصل عبادت و خوبی هم داشتیم، عجب شبای قدر خوبی داشتیم، به قول یکی از آقایون خب یه لیتر و نیم اشکم ریختیم، بس دیگه، دیگه حالا میریم به دنیای مادیمون، حالا دیگه مثلا حالا یه روزم خدا مثلا نماز صبح قضا شد، نه میگم او باید سرمایه‌ای باشه برای که این موتور معنوی من رو دائما روشن نگه داره، همه پیش و مهرهاش باید صیقلی شده باشه، موزون باید حرکت بکنه. اینو ما داریم در موردش حرف میزنیم، وگرنه اینکه اشکال وجود داره، آره دیگه وقتی شما میره پیش پزشک میگه که تعادل به هر حال جسمی در میخواد، میگه خب خدا شد من دیگه حالا مردم دیگه تموم شد، میگه نه خارج یه نسخه بهم بده خودم رو بخوام چیکار بکنم، دوباره بخوام به سلامتم رو باز پیدا بکنم، چه برنامه‌ای داشته باشم، یه سری چیزا رو باید خودم رو بذارم توی پرهیزها، یه سری چیزا رو میذارم تو تقویت ها، این دوتا کلمه یادمون میمونه انشالله. پس تو بحث نیازهای معنوی و پاسخگویی او یه سری پرهیزها ما باید داشته باشیم و یه سری تقویت ها، هر کدومش هم درش خطا صورت بگیره متضرر میشه جامعه ما. همون بود پرهیز که نواهی الهی هستش، همین بود تقویت ها که واجبات و مستحباته. همون گونه که شما توی مثلا من عرض کردم خیلی هم تو بعد مادی دست پر نباشه، خب ندارم چیو بدم در راه خدا انفاق بکنم، چیو بدم که مثلا احسان بکنم، ندارم، پس تو بعد معنوی روشی داشته باشم برنامه‌ریزی. همون گونه هم اگر شما یک ذخایر معنوی نداشته باشی تو امتحانای الهی کم میاری. عزیز دلم، مراتب کمال ایجوره، شما جوونید اتفاقا حرفای منو کاملا متوجه میشید، تا حالا نشده بگی که من یه کار خیلی سخت داشتم کم آوردم، کم آوردم. ما امروز جامعه ما تو بعد معنوی به دلیل اینکه خوب سرمایه گذاره معنوی نمیکنه تو امتحان الهی داره کم میاره، کم میاره. وقتی جسمت برای که کم نیاره نمیگی در حد خوردن و آشامیدن، میگی مکملهای غذایی هم داشته باش، تا این مکمل‌های غذایی ذخایری باشه برای که توی امتحانات سخت جسمانی، تو ورزش حرفه‌ای، تو جایی که نیازه به یه کار سخت داری چی باشی؟ این داشته باشی به عنوان ذخایر مادی. بعد معنوی هم اینطوره، میگه واجبات انجام بده، مستحبات هم داشته باش تا این مکمله بمانه، تو جای امتحانات الهی کم نیاری، هم لذت رو داشته باشی، هم تأمین اولیه رو داشته باشی، هم در موارد بزنگاه‌ها کم نیاری. این اون برنامه معنوی اسلام هستش که امیدواریم انشاءالله با مراقبت بیشتر، محاسبه بیشتر، توجه به این نیاز خودمون، هم پاسخگوی نیازهای خودمون باشیم، هم در نشر این سیره و روش و سبک زندگی تلاش و کوشش داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم ظهیری. اما اینطور که برایند بحث رو ما اینجا داریم میبینیم و چهره دوستان رو داریم مشاهده میکنیم، هنوز سوالات باقی هستش خانم ظهیری. انشاءالله باز هم فرصتی دست بده در خدمت شما و همین دوستانی که اینجا حضور دارن باشیم، باز هم در مورد نیازهای معنوی در مقابل نیازهای مادی صحبت بکنیم، چون موضوعی هم هستش که اختصاص به یک زمان و مکان خاصی هم نداره، فکر میکنم عمومیت هم داره، خیلی از جوانهای امروزیمون هم به قول سرکار خانم غلامی دنبال راهکار و راه چاره هستن. انشاءالله که بتونید در فرصتهای بعدی باز هم در خدمت شما باشیم. ممنونم از شما سرکار خانم ظهیری، اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنم.
بسیار خوب، از کلا موضوعتون بسیار گسترده بود.
بله.
یک برحال قطره ای از بحث رو مطرح کردیم. امیدواریم انشاءالله خداوند به فضل و کرمش قبول
بود. انشاءالله ممنونیم از شما دوستان هم بی‌نهایت سپاسگزاریم که در اینجا حضور پیدا کردید و سوالات خودتون رو مطرح کردید و همینطور از دوستان عزیز شنونده هم که تا این لحظه با برنامه دانشجو همراه بودند صمیمانه سپاسگزاریم. التماس دعا خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی